فرهنگی مطرح بکنیم. در واقع یه نوع تربیت کنشگر در اون حوزه خاص بود با محوریت قرآن، چون ما معتقد هستیم که قرآن منبع اصلی معارف اسلامی هست.
بله.
و نابترین و عمیق‌ترین هست و پاسخگوی همه نیازهای فکری و فرهنگی جامعه هست. به تعبیر خود قرآن، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هر تر و خشکی برای هدایت بشر نیاز باشه، برای سعادت بشر نیاز باشه، در این قرآن است. شفا بخش همه دردهای بشر هست، شفا اون لما فی الصدور هست، شفا اون و رحمتون للمؤمنین هست و پاسخگوی همه نیازهایی است که بشر رو به سمت سعادت و کمال هدایت میکند، که میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. به همین جهت من سعی کردم که محوریت تمام این گفتگوها و سخنرانی ها باز قرآن باشه و بهره گیری از قرآن باشه، که در حالا مناسبت های مختلف این موضوعات به صورت در واقع تخصصی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته.
جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز رادیو قرآن با برنامه نامی از ما یادگاری، که در این برنامه به معرفی استاد هدایت خامی پردازیم از معلمان و خادمین قرآنی در استان کهگیلویه و بویر احمد. آقای هدایت خامی، به هر حال بخشی از مجموع فعالیت های شما برمیگرده به حضور شما به عنوان نماینده مردم شهرستان های بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و تأثیرگذاری حضرت عالی در تصویب قوانینی که مرتبطن با این موضوع، و به گواه نمایندگان همدوری شما اتفاقات خوبی رخ داد با توجه به فعالیت های گسترده شما در مجلس شورای اسلامی. چند اون از فعالیت های خودتون رو در مجلس بیان کنید که به نوعی خدمت به قرآن و معارف قرآنی بوده.
من یه مقدمه ای رو عرض کنم بعد به اون بپردازم. من سال 82 که سال انتخابات بود، چند ماه قبلش یک نشست همایشگونه ای توسط بسیج اساتید کشور در تهران برگزار شد.
بله.
موضوعش هم اون فرمایش آقا در همون سال بود، نهضت نرم افزاری و جنبش تولید علم بود. اونجا هم بنده چند دقیقه وقت داشتم که صحبت کنم. اونجا من در اون جلسه خدمت دوستان به استناد آیات ملحق به آیت الکرسی، همین آیه معروف الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
بله.
به این نکته پرداختم که نهضت نرم افزاری در واقع معناش این است که ما بتونیم با ساز و کارهای الهی و نرم افزارهایی که برگرفته از حقایق قرآنی هست، جامعهمون رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، علمی، فرهنگی و سیاسی مدیریت بکنیم.
بله.
که نتیجه این تحقق ولایت الهی است و این ولایت الهی نتیجهش به تعبیر خود قرآن خروج از ظلمات به سوی نوره.
بله.
و برعکسش، هرگاه ما سازوکارهای غیر الهی رو و نرم افزارهای غیر الهی رو به کار بگیریم، در واقع ولایت طاغوت اتفاق افتاده است و نتیجه ولایت طاغوت خروج از نور به سوی ظلمت هست.
بله.
از اتفاقات میمون مبارکی که در اون دور در مجلس هفتم رخ داد، برای اولین بار یه فراکسیونی تأسیس شد به اسم فراکسیون قرآن و عطرت.
بله.
که خب تعداد زیادی از نمایندگان در اون فراکسیون عضو بودن و از جمله بنده هم عضو اون فراکسیون شدیم. خب یکی از فعالیت هایی که این فراکسیون داشت همین بود که از طریق چه قوانین و چه بودجه ها حوزه فعالیت‌های قرآنی رو تقویت بکنند. به همین جهت تلاش شد که مصوباتی داشته باشیم که در همون مصوبات نتیجهش این شد که یک ساماندهی بشه به فعالیت‌های قرآنی و توسعه فعالیت‌های قرآنی، یک کمیته‌ای در این زمینه تأسیس بشه، که در این کمیته ما مصوباتی در مجلس داشتیم با توجه به اینکه بنده باز از طرف کمیسیون فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودیم. یکی از محورهای تلاش ما این بود که بودجه‌های فرهنگی دینی به ویژه تو حوزه قرآن و تشکل‌های مذهبی و قرآنی افزایش پیدا بکنه.
بله.
که خب الحمدلله در حد مقدور یک افزایش نسبتاً خوب پیدا کرد. یک اقدام موثری که اون موقع انجام شد در مجلس این بود که چون این بودجه‌ها که تصویب می‌شد نظارت کافی بر نحوه توزیعشون وجود نداشت، ما اونجا یک کارگروهی رو پیش بینی کردیم که در اون کارگروه نماینده مجلس باشد، نماینده سازمان تبلیغات، ارشاد و همینطور خود دولت حضور داشته باشند و تقاضاهایی رو که از سراسر کشور میرسه بررسی بکنند و این بودجه رو توضیح بکنند. و باز بنده از طرف مجلس عضو اون کمیته بودیم که برای اولین بار ما بودجه هایی رو به مؤسسات قرآنی و مؤسسات فرهنگی که تا دورترین مناطق کشور فعالیت میکردن اختصاص دادیم.
بله.
و بعدش هم که این بحث در واقع توسعه فعالیت های قرآنی و بودجه که مصوب شد که حدود 1.5% حالا تردید از بنده هست از بودجه های رو بودجه های فرهنگی اختصاص پیدا کنه به این موضوع، که باز یکی از همکاران ما که در واقع اونجا فعالیت های چشمگیری داشت و همکاری جدی داشتیم پیگیر قضیه بودند و الحمدلله این بودجه مصوب شد و تونست یه رونقی بده به فعالیت های قرآنی، که وقتی که آقای دکتر خواجه پیلی شدن معاونت، یعنی باز اولین بار در وزارت ارشاد معاونت قرآن تأسیس شد و ایشون به عنوان معاونت قرآن فعالیت هایی داشتن و از جمله اینکه تو استان ما حضور پیدا کردن، بعضی از مؤسسات قرآنی در اون زمان توسط ایشون مورد حمایت قرار گرفت. این بخشی از فعالیت ها بود. حالا تو بحث در واقع بودجه ریزی
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه نامی از ما یادگاری. همچنان رادیو قرآن و استاد کهگیلوی با بویراحمد و همکلامی با استاد هدایتخواه از خادمان قرآنی که در بخش قبلی پیرامون فعالیت‌هاشون در مجلس شورای اسلامی صحبت کردند و در این بخش میخوان از قوانینی بگن که در راستای خدمت به قرآن و معارف قرآنی در مجلس شورای اسلامی توسط خودشون و همکارانشون رقم خورد.
بخشی از قوانینی که تصویب شد در مجلس شورای اسلامی و تو کمیسیون فرهنگی طرح پیشنهادش آماده شد،
بله،
در راستای عمل به بعضی از آیات قرآن بود. ببینید در آیه قرآن می‌فرماید خطاب به بزرگان جامعه، به پدر مادرها و به مسئولان، و انکحوا الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. می‌فرماید زمینه ازدواج فرزندان مجردتون رو، جوانانتون فراهم بکنید.
بله.
خب این نیاز به قانون داشت. یکی از قوانینی که ما تصویب کردیم قانون تسهیل ازدواج جوانان بود که در مجلس تصویب شد و این قانون خب عملیاتی و اجرایی شد. البته بخشی از این قانون همچنان بدون اجرا باقی مونده است. اما این قانون در واقع در راستای عمل به این آیه قرآن بود که تصریح داشت که به جوانان نمیگه برید ازدواج کنید، به بزرگترها میگه که زمینه ازدواج رو فراهم بکنید. یکی از این بزرگترها قطعا قانونگذاران جامعه هستن و مسئولان جامعه هستن که بستر رو باید فراهم بکنن، که در اون قانون ما بحث مسکن موقت رو برای زوجه های جوان پیش بینی کردیم، بحث کمک هزینه رو برای زوجه های جوان پیش بینی کردیم، بحث آموزش های قبل و حین و بعد ازدواج رو و مجموعه اقداماتی که میتونه تو این زمینه باشه. یا در رابطه با مثلا مسئله پوشش که خب استظهار داره که از بحث‌های قرآنی مسئله رعایت حجاب و پوشش هست که در آیات متعددی از قرآن به زنان مسلمان دستور میده که باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنن، ولی از ربن به خمرهن علی جیوبهن، و یا اونجایی که میفرماید یدنین علیهن من جلابیبهن، و آیات متعددی که در باب حجاب وجود داره. خب قاعدتاً برای این باید یه بستر‌سازی بشود. یکی از طرح‌هایی که باز ما در کمیسیون فرهنگی توسط همکارانمون و همینجور جا داره یاد کنم از رئیس فقید اون کمیسیون مرحوم آقای دکتر افروغ که خیلی جدی پیگیر این کار بودن و ما هم در کمیسیون فرهنگی چه به عنوان سخنگوی کمیسیون و چه عضوی از کمیسیون در پیگیری این طرح به حال به وظیفه خودمون عمل کردیم.
بله.
طرح ساماندهی مد و لباس بود.
بله.
که در این طرح در واقع پیش بینی شد که این نیازهایی که بانوان دارن به لباس‌های هم متنوع و هم با نگاه زیبایی شناختی و هم رعایت معیارهای اسلامی و حتی بومی و ملی، اون طراحی شد و تبدیل شد به یک قانونی که این قانون الان هم باز در حال اجرا هست. بنابراین بخشی از قوانین ناظر به اجرایی شدن بخشی از آیات قرآن بود، همونی که گفتم قبل از رفتن به مجلس ما دنبالش بودیم که در واقع نرم افزار اداره جامعه بر البته خب ما موضوعات متعدد و متنوعی رو میتونیم و باید ببریم تبدیل به قانون بکنیم که مبنای حرکت جامعه بشه. یه محدودیت‌های مجلس داره، یه محدودیت‌های ممکن دولت داشته باشد، اما شاید یکی از محدودیت‌های اصلی هم به این برمیگرده که این مقدار نگاه قرآنی به مبانی ساختارسازی و برنامه ریزی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی هنوز فراگیر نشده در میان قانونگذاران ما و برنامه ریزان ما، و این نیاز داره که در واقع ما بریم به این سمت و سویی که با این مبانی، و البته لازمش اینه که به هر حال دست اندرکاران جامعه ما خودشون با قرآن آشنا باشن، قرآن دان باشن، قرآن فهم باشن، و مهمتر از همه انشاءالله عامل به قرآن باشند، که این نیاز داره به یه حرکت جدیتر و اساسی تری انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر هدایت‌خواه. اما صحبت پایانی حضرت علی رو میشنویم، از منظر شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من ضمنی که خودم رو شایسته این عنوان بسیار بلند خادم قرآن نمیدونم، ولی به هر حال ولی من افتخاره که بتونم تو این زمینه کمترین خدمت رو انجام بدم، و دعا میکنم که هم در دنیا و هم در آخرت دست ما رو از دامن قرآن کوتاه نفرماید، چون که به فرمایش پیامبر قرآن در دنیا هدایتگر است و در آخرت شفاعتگر. و البته اگر ما در حق قرآن کوتاهی بکنیم و از قرآن بهره نبریم، ضمنی که از هدایتهاش در دنیا بهره نخواهیم برد، در آخرت متاسفانه مشمول شکایت قرآن خواهیم شد، و خدا نکند که چنین باشد. از روح بلند رسول خدا مدد می طلبم که انشاءالله همواره ما رو با قرآن زنده نگاه بدارد و با قرآن بمیراند و با قرآن مبعوث کنه انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر هدایت‌خواه که در این برنامه با ما همراه بودید. از همراهی شما شنونده‌های عزیز رادیو قرآن و برنامه نامی از ما یادگاری هم خیلی ممنونم که تا پایان کنار ما بودید و شنونده صحبت‌های ما برای معرفی جناب دکتر ستار هدایت‌خواه، خادم قرآنی در استان کهگیلویه و بویل احمد. ان شاءالله که همه ما در پناه قرآن باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
نام ها اینجا روایت عشقند، کاش در این دیوان نامی از ما بماند یادگار. رادیو قرآن، صدای زندگی. بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
امام علی علیه السلام.
فکر می کنی مردم با چه بیعت کنند؟
پس از قتل خلیفه، اهالی حجاز در پی دست پاکی بودند که با او بیعت کنند. دست علی مفتخر به دفاع از خلیفه بود.
علی اکنون خلیفه است. تو سردار تیز هوش باور میکنی که ذوالفقار علی حریف دی جماعت قوقایی نشده باشد؟
یک بار حلقه معاصر شکاب و آب به خلیفه تشنه رساند.
کواکب نشان دادند که چرخش ایام بر مدار بخت ما می چرخد. برای خونخواهی باید خونی ریخته می شد. پیرهن خونی یک پیرمرد ناتوان می تواند از چشم سنگ و چوب عشق بستاند. علمش کنید بر منبر، در کوچه و بازار، همه جا. من بعد این پیراهن سفید و سرخ پرچم لشکریان ماست. خلق الله را به مرثیه بخوانید. نعمان.
بله یا امیر.
فلفور قاصدی به فلسطین مفرست. بگو به امراس بگوید اگر آب در دست داری وانه و خود را به شام برسان.
یا الله، طواف کعبه قبول حاجی.
سلامکم الله مغیره. تو هنوز زنده ای؟
زنده ی زنده که نه، وقتی دندان به دهان نداشته باشی و قوه بر تن، همان مرده ی متحرکی. گرد سفر نتکانده کجا با این عجله؟
به دیدار علی.
سری به سرای سوتوکور خلیفه مقتول نزدی؟
واجب تر دارم.
خیر است انشاءالله. مدتی است که به دیدن هر اعرابی عجول سر در گریبان به دل شوره می افتم. خدای نکرده باز شری گریبان گیر امت است.
کارشکنی طلحه و زبیر ندیدی؟ 124,000 رسول با کتاب و بی کتاب آمد و رفت. کدامشان آیتی خواندند که خونخواه خونی باشید که خود ریخته اید؟
گفتم حاجی، به علی گفتم کار به تدبیر جلو ببر، نشنید. طلحه و زبیر دهانشان به پستی قفل می شد. معاویه چند سباهی در شام خدایی کند، به کجای این افلاک بیکران بر می خورد؟ به علی گفتم تدبیر مثل همیشه می شنود، تبسم می کند و سر می جنباند، می گوید یا عدالت یا کنج عزلت. معاویه را حتی برای یک روز در مقامش ابقا نکرد.
آمدی ابن عباس، زیارت قبول؟
قبول الله.
ما فقرا دلخوش به طواف فرزند کعبه ایم.
فرمان عزل عمرا؟
احکام عزلیه را فرستادیم. اینها احکام نسبی است. خلیفه متولیان صالح میخواهد.
معاویه را هم عزل کرده؟
اولین حکم حکم عزل معاویه است.
احکام عادلانه هستن مار، اما زیرکانه نیست.
حاجی، مباد پسر عمت را به سازش و ریا موعظه کنی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
حکومت بدون مصلحت اندیشی دوامی ندارد. اما
خدا را خدا را قرآن را ارج بنهید، مبادا دیگران در عمل به احکام آن بر شما پیشی گیرند.
سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد تو مسیر مکه یه دو سه نفر دارن پشت سر علی ابن ابی طالب حرف میزن. آهسته کرد مرکبش رو، ایستاد، صداشون زد، گفت بیستید پشت سر کی حرف میزد؟ درباره کی دارید صحبت میکنید؟ درباره علی ابن ابی طالب؟ والله چند فضیلت دارد، اگر یکیشو آل ما و خاندان ما داشت به دنیا افتخار میکرد. یکیشو فضائلی که من خودم از لبهای پیغمبر سعد داره میگه، سعد ابن ابی وقاص گفت فضائلی که من خودم از زبان پیغمبر شنیدم و اگر یکیش تو یه خانواده بود به دنیا افتخار میکرد. سعدو میشناختن. سعد سابقه دار بود، سابقه خدماتی داشت، از کسانی بود که سالها تو رکاب پیغمبر بوده، تو فتوحات بوده. سعد چیه این فضائل؟ گفت یک روز مأمور شد پیغمبر اکرم سوره توبه رو ابلاغ کنه به مردم مکه، به مشرکین. ابلاغ کنه به کسانی که کافر بودن، داد سوره توبه رو به یک کسی بره اعلام کنه. هنوز قدمهایی بر نداشته بود، امیرالمومنین رو فرستاد، فرمود برو او رو برگردون، سوره توبه رو تو برو ابلاغ کن. اون شخص اعتراض کرد، چرا یا رسول الله منو برگرداندید؟ فرمود خدا دستور داد، جبرئیل آمد، یا رسول الله این سوره رو ابلاغ نکند مگر تو یا یک کسی که از توست، الا انت، مگر تو یا اون کسی که من نفسک، از جان توست. من نمیتونم کس دیگر رو، جان پیغمبر کیه؟ آیه مباهله ببینید، انفسنا امیرالمومنین است، همه نوشتند. گفت پشت سر علی دارید صحبت میکنید، صفت دومی که من از علی یاد دارم و اگر من داشتم به دنیا افتخار میکردم آن است که همه درها، میدونید مسجد پیغمبر سقف نداشت، بی سقف بود، اولش آفتاب میخورد، سرما بود، خونه هایی که اطرافش بود مردم توش استراحت میکردن، موقع نماز میامدن مسجد، درهایی داشت به طرف مسجد پیغمبر. دستور آمد همه درها بسته شود جز در به خانه امیر المومنین، که حمزه اومد، یا رسول الله من عموی شما، یا رسول الله اسکنت هذا الغلام، شما این شخص تو مسجد درب خانهش رو باز گذاشتید، بقیه رو بستید. فرمود عمو جان من میدانم مسئله عاطفی نیست، دستور خداست، من که نمیدونم دستور خدا رو زبید. من مأمورم، من باید دستور خدا رو اجرا کنم. ای دوم به اون دو نفر یا سه نفر گفت سعد بن ابی وقاص، یه روز پیغمبر تو تبوک امیر المومنین آمد پیشش، یا رسول الله پشت سر من حرف میزنن، قبل از جنگ تبوک، هنوز مدینه بود پیغمبر، میگن رابطه پیغمبر با علی به هم ریخته، تو همه جنگا علی رو میبرده اما تو این جنگ امیرالمومنین رو نبرده. فرمود علی جان من مخصوصا تو رو گذاشتم تو مدینه بمانی، ولی یه چیزی بهت بگم، هر کسی، خوب این روایت رو گوش بده، هر کسی یک خاصی از خانوادش داره، یعنی یه ویژه. ببینید خود شما تو همه خانواده، حالا همسر، پدر، مادر، فرزند، یک کسی هست که بیش از همه قبولش داره، بگم حرفای سرشو بهش میزنه، مطالبشو بهش میزنه. علی جان اون خاص توی، اون ویژه توی، من حرفایی که به تو میزنم گاهی به دختر زهرا نمیزد، حرفایی که به امیرالمومنین میزد گاهی به هیچ کس نمیزد.
که فاتح بدر و خیبری، ای که فاتح بدر و خیبری، باورم نشد توی بستری، باورم نشد داری. کسی که بار عالمه به روی شونه هاش، کسی که بار عالمه به روی شونه هاش، چرا دیگه نمیتونه بیست روی پاش، چرا دیگه شده دل یتیم خون، علی بمون، علی بمون، علی بمون، شده دل یتیم خون، علی بمون، علی بمون، علی بمون، بمون، علی، 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 از همه شده خست مرتضا، از همه شده خست مرتضا، دل به پر زدن بست مرتضا، خیره شده همش به در نگاه آخرش، خیره شده همش به در نگاه آخرش پره از عشق و دل هره، نگاه دخترش کسی که کوفیا براش همه قریب اند، کسی که کوفیا براش بند، کسی که کوفه هم دیگه نداره باورش، کسی که کوفه هم دیگه تو رو به این دمه از اون علی بمون، علی بمون، علی بمون، علی بمون،
علی
کلام ناب از خورشید انقلاب.
الله اکبر لا اله الا الله.
از خداوند متعال می‌خواهیم که همه شما رو، همه ما رو با قرآن محشور کنه، هم در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم، و هم در آخرت، در قیامت قرآن شفیع ما باشد، شاکی از ما نباشد. این آرزوی ماست.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.